جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شصت و نهمین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. ابتدا سه خبر رو مرور خواهیم کرد در حوزه‌های فرهنگ و موسیقی. سپس با سه گفتگو برنامه رو ادامه میدیم. گفتگوی اول با یک نویسنده ایرانی ساکن ایتالیا است که به زبان ایتالیایی می‌نویسه و در این کشور بسیار مورد توجه واقع شده. بعد از اون به مناسبت انتشار کتابی از غلامحسین ساعدی در تهران، گفتگویی در همین باره با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی خواهیم داشت. و بالاخره با حامد نیکپی، خواننده و نوازنده ایرانی ساکن آمریکا، گفتگویی خواهید شنید درباره موسیقیش و کنسرتی که برگزار خواهد کرد. سید محمد حسینی با گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی از این به بعد بر مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکیه خواهد زد تا دهمین وزیری باشه که بعد از انقلاب مسئولیت این وزارتخونه پرحاشیه رو بر عهده میگیره. آقای حسینی در رشته فقه و حقوق اسلامی تحصیلات خودش رو به پایان برده و از مهمترین مسئولیت‌های اجراییش ریاست دانشگاه پیام نور، نماینده شهر رفسنجان در مجلس و رایزنی فرهنگی در کشور آفریقایی کنیا بوده. سید محمد حسینی همچون وزیر پیشین محمد حسین صفار هرندی سابقه عضویت در سپاه پاسداران رو هم در کارنامه داره. او دو کتاب هم تاکنون منتشر کرده با عناوین نگرشی اجتماعی به کعبه و حج و فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی. محمد مهدی عسکرپور، کارگردان و مدیرعامل فعلی خانه سینما در ایران، رابطه سیاست و فرهنگ و هنر در جمهوری اسلامی رو رابطه‌ای مبتنی بر نگاه امنیتی دونست. مدیرعامل خانه سینما در این باره گفت: مشکل اصلی آن نگاه امنیتی است که در عرصه فرهنگ و هنر حاکم شده است. عسکرپور با بیان این نکته که حتی عمده انتصابات در عرصه فرهنگ و هنر هم امنیتی بوده، افزود: بخش عمده ای از دوستانی که ما در چند سال اخیر دیده ایم از حوزه های نظامی و امنیتی وارد حوزه فرهنگ شده اند و وقتی همین موضوع را به آنها میگوییم ناراحت میشوند و احساس میکنند دارد به آنها توهین میشود. محمد مهدی عسکرپور که خودش فارغ التحصیل سینما از دانشکده صدا و سیماست و مسئولیت های اجرایی مختلفی مثل معاونت بنیاد سینمایی فارابی، سرپرستی مرکز سینمای تجربی، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دوم سیما و مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی رو در کارنامش داره، در ادامه این گفتگوی انتقادی با بیان اینکه دیدن ورود عناصر امنیتی به حوزه فرهنگ در جمهوری اسلامی برای همگان تبدیل به نوعی عادت شده، میگه خیلی عجیب خواهد بود که بشنوید یکی از هنرمندان وزیر ارشاد خواهد شد، چون به این قبیل مسائل عادت نکرده ایم. اما اگر به شما بگویند فلان فرد امنیتی وزیر ارشاد خواهد شد، اصلا تعجب نخواهید کرد. محمد مهدی عسکرپور، کارگردان و مدیرعامل فعلی خانه سینما، همچنین درباره نوع نگاه رایج مدیران فرهنگی در جمهوری اسلامی گفت: این نگاه سطحی و سخیفی نسبت به مدیریت فرهنگ است که متاسفانه در کشور ما مکرر اتفاق می افتد. مدیری که پارادایم ذهنی امنیتی دارد در عرصه فرهنگ ساده ترین پاسخها را به شما می دهد. و اما خبر آخرین که محمد رضا شجریان هفته گذشته تا کنون همچنان روی خط خبرهای حوزه فرهنگ و هنر بوده و هست. سه شنبه گذشته روزنامه وطن امروز از حامیان آقای احمدی نژاد گفتگوی اختصاصی از محمد رضا شجریان منتشر کرد که بلافاصله سایت دلاوا، سایت رسمی آقای شجریان، انجام هر گونه گفتگو رو با این روزنامه رسما تکذیب کرد. روزنامه مذکور هم فایل صوتی گفتگو رو روی وبسایتش گذاشت و این تکذیبیه رو ناشی از سمتگیری‌های سیاسی خوند. در حال حاضر هم محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز در اروپا به سر میبره تا تور اروپاییش رو برگزار کنه. کنسرت‌های اروپایی استاد از جمعه 4 سپتامبر 13 شهریور ماه در شهر فرانکفورت آلمان شروع میشه و بعد از اجرای 11 برنامه در 11 شهر این قاره در آمستردام به پایان خواهد رسید. علاوه بر همه اینها ماجرای آخرین آلبوم استاد شجریان هم خودش شنیدنیه. آلبوم رندان مست یک هفته پیش منتشر شد و با اینکه از سوی بعضی صاحب نظران جزو کارهای متوسط و معمولی محمد رضا شجریان ارزیابی شده، اما مورد استقبال بسیار زیادی از طرف مردم قرار گرفت. استقبالی که از سوی عده‌ای از ناظران بازار موسیقی بیشتر ابراز علاقه مردم به محمد رضا شجریان به خاطر ایستادن در برابر دولت احمدی نژاد و صدا و سیمای حامی او بوده و نوعی قدردانی از این استاد آواز ایران. در ادامه بخشی از قطعه رندان مست رو با صدای استاد بشنوید. حمید زیارتی نویسنده ایرانی ساکن ایتالیا است که تاکنون 2 کتاب به زبان ایتالیایی منتشر کرده. دومین کتاب او مکانیک روزها کتابیه که در فاصله کوتاهی مورد توجه عموم مردم و همینطور منتقدان ادبی در ایتالیا قرار گرفت. این رمان زندگی یک خانواده ایرانی رو روایت میکنه. حمید زیارتی در 15 سالگیش به تورین ایتالیا مهاجرت کرده و در رشته مهندسی ادامه تحصیل داده. کتاب اول او سلام مامان نام داشت که چندین جایزه ادبی رو در ایتالیا دریافت کرد. او این روزها در حال بازنویسی یکی از آثار صادق هدایت در قالب نمایشنامه و برای اجرا در تئاتر. همکارم احمد رفعت در روم با حمید زیارتی گفتگویی کرده و قبل از هر چیز از او درباره کاری که در حال انجامش هست، یعنی همین بازنویسی اثر هدایت پرسیده و اینکه این ایده رو به چه دلیل داره انجام میده. حمید زیارتی:
یه سری نویسنده ایرانی هستن، خیلی من بهشون علاقه دارم. صمد بهرنگ، صادق هدایت، جلال آل احمد، از این سه شخصیتایی که هستن که من تمام کتاباشون رو خوندم، از این شخصیت‌ها من خیلی چیزا یاد گرفتم. یعنی نویسنده‌ای هستن که از کودکی منو بزرگ کردن. یه برنامه تئاتری گذاشته بودم با موزیسین‌ها، ستار جلال آل احمد رو خوندم، مایسه کوچولو رو خوندم، با عروسک پشت پرده صادق هدایت. عروسک پشت پرده صادق هدایت به خاطر اینکه داستان جهانیه، داستان جهانی بدون تاریخ و بدون چی. یعنی این داستانی میشه در هر زمان این داستانو تعریف کرد، تازگی داره. صادق هدایت اگر اشتباه نکنم 1932 این داستانو نوشته بود. من برداشتم این داستانو آوردمش جلو در تاریخ، در زمان، و این دو شخصیت رو درخشنده و با مهرداد رو آوردمشون در 2008 زیر رژیم جمهوری اسلامی و با این دو شخصیت بازی کردم. چیزی که خواستم تعریف بکنم با این برنامه تئاتری اینه که جنگی که بین زن و مرد هست، جنگی دیری نست، تاریخی نداره، همیشه هست. الان یه برنامه تئاتر فکر کنم دیگه تقریبا نوامبر امسالم خود شهر منم باید بیاد و روم باید بره و خلاصه این در اونور باید پخش بشه.
از حمید میپرسم چرا یک مهندس باید رمان نویس بشه، کارشو ول کنه؟ حرفشو عوض کنه.
در درجه اول من این دو کتاب رو نوشتم. کتاب اول سلام مامانو برای پسرم نوشتم، قبل از اینکه به دنیا بیاد شروع کردم به نوشتن. کتاب دومم مکانیک روزها رو برای دخترم نوشتم، اونم قبل از اینکه به دنیا بیاد شروع کردم براش نوشتن. اولا می‌خواستم بچه‌هام تعریف بکنم من از چه دنیایی اومدم. من 5000 کیلومتر اونور دنیا اومدم، اینور دنیا چیو رها کردم، به چی رسیدم. دوما فکر کنم در قبل احتیاج باشه درک بکنن ما ایرانی ها چه تاریخ و چه زندگی و چه سبک زندگی داشتیم. حداقل از خانواده‌ای که من میام، من پدرم راننده تاکسی بود، مادرم خیاط و خونه نشین بود. به خاطر همین میخواستم تعریف کنم ما یک خانواده کوچولو بودیم، پولدار نبودیم، هر روز با یه سری مشکلات و کمپولی و اینا برخورد داشتیم. چیزی که پدر مادر ما یاد دادن این که اگه ما درس بخونیم میتونیم یه مقامی رو برای خودمون پیدا بکنیم. وقتی من اومدم خارج از کشور دیدم خارجی ها اصولا در این حال ایتالیایی ها چیزی به اون صورت از ایران نمیان. دوما میخواستم ازش تعریف کنم. ببینید زندگی که ما میکنیم 5000 کیلومتر اونورتر نسبت به زندگی که شما میکنید، آره یه سری چیزایی داره که به سبک شما نیست. ما مذهبمون عین مذهب شما نیست، اعتقاداتمون عین اعتقادات شما نیست، عیدمون عید شما نیست. تمام اینا تعریف بکنم، ولی بهشون تعریف کنم ببینید محبت از دست دادن یک دوست، از دست دادن یک فرزند، محبت مادر به طرف فرزندان، پدر طرف فرزندان، برادران و خواهران، همه اینا یه چیز جهانیه، اونیورساله. یه چیزیه که مام که اونور دنیا بزرگ شدیم زندگی کرد، 15 زندگی ما اونجا گذروندم، با سوسیتی که شما دارین یکیه. اگه شما بدتون میاد از یه چیزی مام اونجا یادمون میاد. اگه شما یه چیزی اینجا خوشتون میاد مام اونجا خوشتون میاد. شما سر یه چیزی اینجا میخندین مام اونجا سر یه چیزی میخندیم. در این چیزها جهانی هستیم، انسان هستیم. خواستم این جهانی بودن کودکی و جهانی بودن احساسات رو تعریف بکنم در تمام این کتابام. حالا میخواد ایران باشه اتفاقات میفته، میخواد ایتالیا باشه اتفاقات میفته، برام مهم نیست. برام همه چی مهمتر الان ایران رو تعریف کردن، مخصوصا برای بچه ها.
مکانیک روزها یه اسم عجیبی برای رمانه. چه داستانی رو با این نام میخواسته واسه یک خواننده ایتالیایی تعریف کنه؟
در تعریف تمام داستان یه چیز غیر ممکنیه، به خاطر اینکه زندگی نامه 5 شخصیت مختلفه، از پدر پروتاگونیست شروع میشه، بعد پسر عموشه، بعد زندگی زنشه، بعد زندگی نامه دخترشه، بعد زندگی معشوقشه. این پروتاگونیست اصلی این کتابو هیچ موقع ما نمیدونیم فکر که میکنه چی تو فکرشه. ما هر دفعه اینو از چشای این شخصیت‌های مختلف می‌بینیم. همون جور که خود ما انسان‌ها هر کدوممون برای کسایی که نزدیکمون هستن، کسایی که باهمون هستن، شخصیت‌های مختلف هستیم. مثلا برای بچه‌هامون یک مدل پدر هستیم، برای خانومامون یک مدل شوهر هستیم، برای پدرامون یک مدل پسر هستیم و غیره و غیره. به خاطر همین سعی کردم به خاطر یک داستان زندگی کامل رو تعریف بکنم، 5 تا داستان دیگر رو تعریف کردم که این شخصیت از این داستانا بیاد بیرون.
هر 5 تا شخصیت مکانیک روزها تاریخ ایران رو به زبون بسیار ساده از زمان رضاخان تا سالهای بعد انقلاب برای خواننده ایتالیایی که آشنایش با ایران بسیار کمه تعریف میکنن، ولی طوری تعریف میکنن که خواننده وقتی این کتاب 276 صفحه‌ای رو به دست میگیره میتونه یه ضرب بخونه بدون اینکه یک لحظه هم این کتاب رو ببنده.
تاریخ تو زندگی شخصیت‌های مختلف اثر خیلی مهمی داره، ولی نخواستم که کتاب تاریخی باشه. می‌خواستم تاریخ رو تعریف بکنم بین زندگی این 5 شخصیت‌ها. بعد من هیچ موقع در تمام کتاب از صفحه اول تا صفحه آخر اسم ایران رو نیاوردم، به خاطر اینکه یکی می‌خواستم همبستگیمو با نویسنده‌ها و هنرمندای ایرانی که در ایران زندگی می‌کنن، با سانسور هر روز سر و کار دارن، نمی‌تونن کاری که می‌خوام بکنن درست انجام بدن. به خاطر همینم صدای ایران به نظر من خارج از کشور نمیاد. این کمبود صدای ایرانم توی این کتاب نگفتن اسم ایران.
شنونده یه گفتگوی همکارم احمد رفعت بودید با حمید زیارتی، نویسنده ایرانی ساکن ایتالیا. این روزها یکی از آثار غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس صاحب نام ایران در تهران، بازچاپ شده. شبنشینی باشکوه از اولین آثار غلام حسین ساعدی. با فرج سرکوهی، منتقد و روزنامه‌نگار ادبی همراه هستیم تا از این کتاب بگیم و یادی کنیم از ساعدی و آثارش در برنامه این هفته. آقای سرکوهی؟
بله، همونطور که گفتین کتاب شبنشینی باشکوه سر غلام حسین ساعدی که بعد از 20 سال تجدید چاپ شده، 12 تا از داستان‌های کوتاه ساعدی رو در بر می‌گیره. این کتاب برای اولین بار در سال 1339 چاپ شده و تجدید چاپ هر کتابی از دکتر غلام حسین ساعدی با توجه به اینکه چاپ اغلب آثارش ممنوع است، غنیمتی است به خصوص برای نسل‌های جوان‌تر که به علت سانسور دسترسی به آثار ساعدی نداشتند و محروم بودند از خوندن یکی از خلاق‌ترین چهره‌های فرهنگی ایران.
قبل از اینکه درباره خود این کتاب بحثمون رو ادامه بدیم، من می‌خوام یک نکته‌ای رو اینجا مطرح بکنیم. این احتمال وجود داره که کتابی از غلام حسین ساعدی به دلیل اینکه ساعدی کمتر به مسئله تکنیک می‌پردازه جذابیت نداشته باشه، اما در عین حال یک نکاتی هم در شیوه داستان سرایی غلام حسین ساعدی است، چه در نمایشنامه‌هاش، چه در رمان‌ها و چه در مجموع داستان‌هاش، که بسیار پرکشش و جذاب می‌کنه آثارش رو. اینا چه هستن؟
از نکات ساختاری ساعدی یکی این طنز بسیار زیبایی هستش که نه در کلمات و در واژه‌ها که در ساختار داستان و در خلق کاراکترهای داستان میاد. یعنی شما میتونید یکی از دشوارترین کارها در داستان نویسی این هستش که آدمی بتواند طنز بسیار عمیقی رو در داستان جاسازی کنه بدون اینکه بگه این طنز هست و این طنز عنصر جدایی ناپذیر و گسست ناپذیر فضای داستان شده، کاری که در ادبیات ما بهرام صادقی بیش از هر کسی در او مهارت و تسلط داشت. ساعدی در این زمینه بسیار کارش درخشان هست. دوم اینکه ساعدی هم در نمایشنامه‌هاش و هم در داستان‌های کوتاه و در رمان‌هاش از معدود کسانی هستش که تونسته تضادهای اجتماعی رو و تضادهای عمیق روانشناسی جمعی ایرانیان رو در این دوران در داستان‌های خودش درونی بکنه و به نحوی که جزء عنصر مؤلفه داستان بشن، کاری که مثلا داستایوفسکی بر آثارش میکنه و اونی که انشقاق‌های روان جمعی جامعه روسیه رو در زمان خودش در داستان خودش درونی میکنه، ساعدی به نظر من تونسته هم در ساختار داستان‌هاش و هم در پلات داستانش، در پیرنگ داستانش، این تضادهای اجتماعی و انشقاق‌های روانی جامعه رو به خوبی منعکس بکنه و ساعدی جزء معدود نویسندگانی است که لایه به اصطلاح هاشینشینان شهری رو در داستان‌هاش وارد بکنه.
اما در شبنشینی با شکوه موضوع ساعدی بیشتر طبقه متوسط و کارمندی جامعه هست.
اگه توجه بکنید دو تا نکته بسیار جالب هستش. اصلا از خود این عنوان مجموعه شروع میشه، چون که در واقع ساعدی داره میگه اون دوران شاه رو که به اصطلاح به عنوان دوران تمدن بزرگ و تبلیغ روش میشد رو با تعبیر طنز شبنشینی با شکوه به اصطلاح در آورده و بعد در این مجموعه داستان بیشتر اون زندگی لایه متوسط اقشار میانی جامعه رو که به یک نوع پوسیدگی و فرسودگی میرسن گفته. ساعدی در بهترین آثارش از قبیل واهمهای بینام و نشان یا ترس و لرز یا عزاداران بیل تونسته با تلفیق اون چیزی که امروزه به نام رئالیسم جادویی مشهور هست، واقعیت و غیر واقعیت رو چنان تلفیق بکنی که تفکیک واقعیت از غیر واقعیت دشوار بشود و ما در یک فضای رئالیستی اما در عین حال غیر واقعی زندگی میکنیم، ساعدی جز پیشگامان این نهله هست، به خصوص در مجموعه موفقش مثل عزاداران بیل و واهمهای بینامیشان و ترس و لرز.
آیه سرکوهی، شما با اون دست از منتقدانی که اعتقاد دارند شبنشینی با شکوه در حد سایر آثار غلام حسین ساعدی نیست، مثل همین عزاداران بیل مثلا، آیا با اونها هم عقیده هستین؟
میشه اینو گفت که به هر حال شبنشینی باشکوه جز درخشان ترین آثار ساعدی مثل واهمهای بینام نشان یا ترس و لرز نیست و میشه اونو در ردیف کارهای مثل مجموعه داستان دندیل گذاشت، یا مثلا ما میدونیم ساعدی در نوشتن رمان چندان موفق نیستن، اون رمان توپش یا اون رمان مختلش رمانهای موفقی نیستن، یا برخی از آثاری که ساعدی نوشته بود و نمیخواست اونها رو چاپ بکنه و بعد خب مثل غریبه ای در شهر مثلا که خودش هم به عنوان چک‌نویس کنار گذاشته بود اما در 30 سال اخیر به دلیلی که سانسور کارهای اصلی ساعدی رو اجازه چاپ نمیده اونها چاپ شدن و متأسفانه ساعدی با چهره با کارهایی که نمیخواست چاپ بکنه معرفی شد. شبنشینی با شکوه هم میشه جزء این گونه آثار گذاشت و توجه بکنید که قدرت ساعدی در نمایشنامه‌نویسیش هست که خب در دهه 40 و دهه 50 با نمایشنامه هایی که نوشت، به خصوص مثلا اون دهلال بازی که میشه اونو شاهکاری تلقی کرد، یا چوب دستای ورزیل، بهترین بابای دنیا، پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطه، آی با کلا آی بی کلا، یا دیکته و زاویه، پرواربندان، ساعدی با این نمایشنامه ها همراه با بیضایی و اکبر رادی و اسماعیل خلج تئاتر ایرانی در دهه 40 و 50 متحول کردند و بعد هم خب مثلا حتی در عرصه فیلمنامه‌نویسی خب فیلمنامه گاو رو نوشت که فیلم گاو البته یکی از بهترین فیلم های ایران بود، یا مثلا میبینیم بر اساس یکی از داستانهاش یعنی اون آرامش در حضور دیگران آقای تقوایی اون فیلم بسیار خوب رو ساخت. قدرت ساعدی رو باید بیشتر در نمایشنامه‌هاش دید و بعد هم در بعضی از آثارش مثل وام‌های بینام نشان تأثیر بعد بارد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
حامد نیکپی خواننده جوونیه که این روزها کاراش مورد توجه دوستدارای موسیقی قرار گرفته. او با سبک خاص و تلفیقی که از موسیقی سنتی ایرانی، اروپایی و ملودی‌های اسپانیایی و همینطور جیپسی می‌کنه، تونسته طرفدارای ثابتی پیدا بکنه. اگرچه شناخته شدنش بیشتر با ترانه‌ای بود که در جریان وقایع بعد از انتخابات ایران خوند و از طریق اینترنت در سطح گسترده‌ای هم شنیده شد. همکارم فیروزه خطیبی در لس آنجلس با حامد نیکپی گفتگو کرده و ابتدا از او درباره کنسرتی که قراره برگزار کنه پرسیده. حامد نیکپی:
این تور مشخصه که داره، اولا بر مبنای آلبوم آخر من آلیس کام که تلفیقی بود از موسیقی سنتی ایران و موسیقی سنتی فلامنکو اسپانیا، یک تغییری که در این تور کرده، ما یک مقدار از فضا سازی رو بیشتر به ورد میوزیک بردیم. مثلا من از مالتی پرکاشنیستی استفاده کردم به نام گریگ الیس که از لژند هست، اسطوره هست در دنیای موسیقی ورد میوزیک و موزیک فیلمای بسیار زیادی رو ایشون پرودوس کرده و کارهای بسیار زیبایی رو انجام داده، و از دیمیتری ماهلیس که یک نوازنده یونانی اصل هستش که عود میزنه واسه ساز یونانی و ترکی به نام جنبوش، و فرزین فرهادی که پرودوسر و آهنگساز و ساکسیفونیست هست که کارهای زیبایی مثل کار رومی رو حتما ازش شنیدیم که رامش و آی اصلانی و داریوش عزیز اجرا کرده بودن، و دنیل فریز که فلامنکو گیتار است. یعنی این کانسپت این نیستش که فقط کار آواز توش انجام بشه، به مسئله نوازندگی بسیار دقت شده، فضا سازی فیوژن رو بسیار دقت شده که از تنوع و رنگ‌آمیزی متفاوتی برخوردار باشه، و خوشحالم که این تور رو تونستم انجام بدم با این دوستان، و افتخار اینو داشتم که این عزیزان دعوت من رو پذیرفتن. در حقیقت برنامه‌ریزی این تور قبل از جریان‌های ایران بود، و به خاطر اینکه اسم آلبوم آسوده بود، ما اسمش بود Always Calm on the Road، آسوده در راه، و در حقیقت این تور برای معرفی این آلبوم بود و تور برای این آلبوم بود. به طور تصادفی بی ارتباط با جریان ایران در نمیاد، مثل اون آهنگ آتش درون که شعر زنده یاد فریدون مشیری هستش، که فریاد فریدون مشیری هستش که ما داریم اجرا میکنیم.
به چنگم زلف دل دار است، به چنگم زلف دل دار است، از عالم شمی خواهم، از عالم شمی خواهم، تو را میخواستم، تو را تو را تو را میخواستم، افتادی چون گل به بالی.
وقایع چند ماه گذشته در اغلب این رالی هایی که توی شهرهای مختلف برپا می شده از این ترانه شما استفاده کردن، ترانه مالک این خاک. حس خودت موقع درست کردن این ترانه چی بود و چی باعث شد فکر میکنی که این ارتباط به این شکل بین مردم و کار تو برقرار بشه؟
من زمانی که این آهنگو ساختم به تنها چیزی که فکر نمی کردم آهنگسازی بود و تنظیم بود و زیبا آهنگ ساختم. یک واکنشی بود که بلافاصله نشون دادم وقتی که این جریان‌ها رو در فیسبوک دیدم و در خبرهای CNN دیدم، جاهای مختلف دیدم. خوشحالم که زود به دست مردم رسید. من یادم زمانی که این آهنگ رو من پخشش کردم، واقعا چند روزی از این جریانات نگذشته بود که من یادم در فیسبوک از یه مادری من ایمیل گرفتم که به من گفتش که خوشحالم که جوون من اینو شنید و به خیابون رفت و از این جور داستان‌ها. ولی من باور کنید فقط احساس خودم رو نشون دادم بدون هیچ واسطه، و شعرش رو هم از دست مردم توی اون عکسایی که در دست مردم می‌دیدم، توی عکسایی اول دقت نکردم، بعد دیدم توی 3 تا 4 تا 5 تا 7 تا 8 تا همینجور عکسای مختلف دیدم مردم این شعر رو دارن، و یه مقدار حال هوای ریتم شعرهای رومی رو هم داشت و به سبک و سیاق کار منم می‌خورد، و برای من ساده‌تر بود روی این ملودی‌ها کار کردن، و این آهنگ رو ساختم که الان بالای 100,000 تا ویو در یوتیوب گرفته، و خوشحالم که در اکثر رالی‌هایی که هست از این آهنگ استفاده می‌کنن.
آن خز خاشاک توی، پس در از خاک توی، آن خز خاشاک توی، پس در از خاک توی، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم.
شرایط جدید تکنولوژی امروز با اینترنت و وبسایت‌ها و پیج‌های مثلا فیسبوک این امکانات رو به من داده که از آخرین خبرها و اتفاقاتی که راجع به کارهای من میفته من دوستام رو در ایران با خبر کنم، و یا رسانه‌های اینترنتی مصاحبه‌هایی که می‌کنم، ببینید اصولا شیرین‌تر و دلچسب‌تر وقتی که تمام هموطنات رو در یک محیط جمع داری و براشون برنامه اجرا می‌کنی. البته تو ایران هم همینطور بود، یعنی وقتی ما کنسرت می‌ذاشیم به شهرستان‌های مختلف می‌رفتیم و در جاهای مختلف آدم‌های مختلف رو باهاشون ارتباط برقرار می‌کردیم. برای من تجربه یک مقدار متفاوت‌تری الان، گرچه قبل از اینم که به آمریکا مهاجرت بکنم به شهرهای اروپا و آسیا مسافرت کردیم و کنسرت داشتیم، من میتونم بگم تاثیر منفی نذاشته. یک نوع مختلفی، یک تجربه مختلفه و حال هوای خودش رو داره. برای من اینجوری هست.
احساس میکنی که زندگی در مهاجرت در رابطه با کارت چه چیزایی بهش اضافه کرده و چه چیزایی ازش کم کرده؟
مهاجرت همیشه یک سری مشکلات رو مثلا از لحاظ فرهنگی برای آدم به وجود میاره که آدم زمان رو طی میکنه تا بتونی با فرهنگ جدید خودت رو تطبیق بدی، و همیشه این تطبیقایی که آدم لازمه بده در زندگیش یک مقدار از سرعت کاری آدم رو کم میکنه و یک مقدار هم آدم رو آزرده خاطر میکنه. در حقیقت برای من از خیلی جهات این تجربه خوب بود که من خودم به تنهایی کارام رو میکردم و خودم میتونستم برم دنبال کارهام و آهنگ رو بسازم، کار رو ضبط بکنم و نیازی نبود که مثلا دوست و آشنایی حالا حتما در یک جایی داشته باشم تا بتونم کارم انجام بدم یا نمیدونم. ولی از یک طرف استرس تنهایی میکردم. من دوستای هنرمند زیادی رو از ایران دلم براشون تنگ که وقتی یادم میاد به طور گروهی با هم کار میکردم.
فرهنگی هنری رو میشنیدید با من مهرداد سپهری از رادیو فردا. تا هفته بعد. صدای آب میآید.